بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا. خلاصه مجموعه آثار. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 62. 470. هر چیزی اصلی دارد و جعلی، راستی دارد و دروغی، حقی دارد و حق نمایی. و این عرفان‌های دجالی هم مخصوص آدم‌های دروغگو و جعل پرداز و ریاکار و فریبکار است و این مکر خداست که بر مکر آنان فرود آمده و آنان را به مکرشان مبتلا کرده است که اصل همه مکرها شیطان است. و یک نکته قابل عبرت در باره پیروان این عرفان‌ها و خاص عرفان حلقه این است که اکثر پیروانشان زنان هستند، مخصوصاً زنان فمینیست و ضد ولایت زناشویی. و این ضدیت زن با ولایت مرد منشأ نزدیکی او به شیطان است، همانطور که در قرآن کریم و در واقعه آدم و حوا شاهدیم. 471. هر چیزی که به طور غیر قابل اندیشیدن و غیر قابل نقد و تأمل نمودن تقدس یابد، قلمرو به رسوخ شیطان در انسان می شود. حتی اگر این چیز خود خدا باشد و رضا خداوند در کتابش مکررن بشر را دعوت به اندیشیدن درباره خداوند و آیات و رسولانش می نماید و انسان را درباره خود و خدا به فکر وامی دارد. همه ایده ها و پدیده های قدسی بایستی در دل و اندیشه انسان قابل تأمل و تردید و تحقیق باشند، وگرنه حریم تاریکی و ظلمت شده و مدخل شیطان و اجن نمی شوند و موجب گمراهی و تباهی بشرند. 472. امام باقر علیه السلام نفس ناطقه بشری را قلمرو به الوهیت خدا در بشر می‌خواند و این بدان معناست که خداوند قابل مذاکره و مکالمه است، زیرا نفس ناطقه قلمرو به تفکر و مناقشه بشر است، پس خداوند قابل تأمل و تفکر و تکلم است. این است که شناخت ماهیت نفس ناطقه عین شناخت خداست در خیشتن، و این همان معنای معرفت شناسی است که غایت خودشناسی است که به خدا شناسی می انجامد. 473. یعنی مذهب شیعه مکتب تفکر درباره خداست، منتها در خیشتن. مکتب رابطه انسان با خدا در خیشتن است به واسطه معرفت نفس، که این معرفت درباره نفس ناطقه است. 474. نفس یا روان یا خودیت هر فردی در وجودش دو کانون دارد، ذهن و دل، که ذهن اما نفس ناطق است ولی دل نفس صامت و خاموش است که ضمیر ناخودآگاه هم خوانده شده است. و نطق نفس که بین این دو کانون است به صورت مکالمه بین ذهن و دل است، تا به تدریج زبان دل هم باز شده و ناطق گردد. و این کل واقعی معرفت نفس است که به خدا شناسی می انجامد. 475. نفس ذهنی یا نفس آگاه و ناطق همان جنبه از موجودیت انسان در عالم دنیا و فیزیک است، یعنی وجود دنیوی است، همانطور که دنیا به معنای نزدیک شده و پست است. ولی نفس قلبی و ناخودآگاه و صامت آدمی موجودیت اخروی و ازلی و متافیزیکی اوست که به واسطه نفس ذهنی به نطق می آید و این مکالمه بین هویت دنیوی و اخروی وجود انسان است، یا رابطه فیزیک با متافیزیک وجود. ولی این رابطه بدون یاری یک پیر طریقت و عارف هدایت ممکن نیست، الا آن کسی که از جانب خداوند و عالم غیب روحی دریافت کرده باشد و قلبش زنده و ناطق شده باشد، تا نفس ذهنی بتواند با نفس قلبی بدون واسطه سخن گوید. زیرا آنان که مشمول نزول روحی از خداوند می شوند دارای دلی زنده و ناطق می گردند. 476. و کل رابطه از خود تا خدا همان رابطه نفس ذهنی با نفس قلبی است تا مقام اتحاد و یگانگی این دو که مقام توحید است و وحدت وجود. این همان اتحاد فیزیک با متافیزیک و دنیا با آخرت است و واقعی معراج و لقاء الله حاصل اتحاد این دو می باشد، یعنی چشم سر که چشم ذهنی و دنیوی است بر عرش دل به دیدار حق نائل می آید، زیرا دل خانه خداست. این راه همان صراط المستقیم یا کوتاه‌ترین راه از خود تا خداست که راه عرفان نفس است و این سالکان را اصحاب اعراف نامند که امامان ما بانیان و نخستین سالکان و واصلان این راه هستند و راه نمایان آن. 477. اما این رابطه و مکالمه بین ذهن و دل در کسانی که دلشان در تسخیر اجنه و شیاطین و خناسان است منجر به اشد زلالت و هلاکت و جنون و ماریخولیا می شود و انسانی دجال منش رخ می نماید که کوس انالحق می زند و دعوی وحی و الهام دارد و کشف و کراماتی که چه بسا واقعیت دارند ولی شیطانی و گمراه کننده و فریبندند و این راز پیدایش عارفان دجالی است، زیرا دل آدمی یا به حق ناطق و زنده می شود و یا به واسطه اجنه و شیاطین دل یا به واسطه نزول روح الهی یا ارادت قلبی یا یک عارف حق ناطق و زنده می شود و یا به واسطه یک شیطان و دجال. و امروز بسیاری از مردمان عامی به واسطه شیاطین و ارتباطات تکنولوژیکی به تسخیر شیاطین در آمده و قلوبشان دارای نطق شیطانی می شود و این را الهام و وحی و عرفان می نامند که به راستی هم الهامات شیطانی است که ماجرای پیروان عرفان حلقه از این دست می باشد. 478. یعنی امروزه قلوبی که در ولایت و حمایت خدا و اولیای الهی نیست، هر آن در خطر اشغال شیاطین آریل است. و این است که امروزه همه مردمان را مدعی عرفان می‌یابی و کوس انالحق می‌زنند و ادعا می‌کنند که دارای وحی و الهامات غیبی هستند. و این سیطره شیاطین به قدری قدرتمند است که فرد قادر به عدم اطاعت از آنان نیست. روزی به فردی که با من مشورت می کرد گفتم چرا این همه اعمال و اقدامات احمقانه و جنونی در زندگیت مرتکب شده ای؟ در پاسخ گفت که همه اینها به من الهام می شود و من در لحظه ارتکابشان کمترین تردیدی ندارم و لذا با قدرت تمام انجام می دهم. این بدان معناست که فرد شیطان زده خلیفه شیطان شده و یا شیطان خلیفه او شده است، زیرا مقیم در دلش گشته و یا دلش را مصادره نموده است و دل کانون اراده و احساس است و لذا این فرد القای شیطان را عین اراده و تشخیص خودش میپندارد. کافران در هر آنچه که میکنند تردیدی ندارند و خود را هدایت یافته میدانند در حالی که گم شدند. قرآن 479. همه دربهای هفت شهر عشق و معرفت و هفت زمین و آسمان و هفت طبقه بهشت و دوزخ و برزخ در فاصله بین ذهن و دل آدمی قرار دارد، یعنی دربهایش از این فاصله گشوده می شود که صراط وجود است و کل زندگانی بشر در دنیا و آخرت بر این صراط می گذرد که در قیامت کبرا به پایان می رسد که رهرو را یا با خدا در رضوانش و یا با ابلیس در درک اسفل سافلین محشور می سازد. برخی هرگز بر این صراط وارد نمی شوند، یعنی کمترین حرکتی به سوی دل خیش نمی کنند و در جهالت محض باقی می مانند. کل دین خدا به معنای راه هم در باطن همین راه است، ولی در آخر الزمان همه بشریت خواه ناخواه به راه رانده می شود و بایستی این راه را طی کند، به جبر یا اختیار، به کفر یا ایمان، به نور معرفت یا در تاریکی. به سمت مقام خلافت اللهی یا خلافت شیطان. 480. همانطور که 99 مرحله از سیر الالله شیطان شناسی است در عالم بیرون و در آخر الزمان هم 99 مرحله از سیر و سلوک عرفانی و تلاش برای نجات همان دجال شناسی است و اینکه انواع دجالان عصر را بشناسیم و قلوبمان و اندیشمان را دجال زدائی کنیم. 481. و باز هم میگویم که در عصر ما همه این دجال ها و شیطان ها و عرفان های ابلیسی در لباس و تحت عنوان مقدس عشق شعار میدهند، یعنی در قلمرو فرهنگ مدرن واژه‌ای شیطانی تر و فریبنده تر از عشق نیست و این بزرگترین مکاشفه این جانب بوده است. شقاوت و رذالت و آدمخواری و جفا و خیانت و جنایتی که لباس عشق برتن کرده است و بنگر که همه گروه های شیطان پرست شعار عشق می دهند. عشق لطیفترین حربه ابلیس است که به واسطه آن همه پلیدی های بشر را تقدیس می کند. هر کسی این حربه ابلیس را درک نمود و از آن در خود مراقبت کرد، از دجالیت عصر ما نجات یافته است. 482. امروز همه هنرها متحدن در خدمت توجیه و تقدیس شیطان عشق قرار دارند و این شیطان را می پرستند و شیطان آریل یعنی ارتباطات تکنولوژی هم تماماً به خدمت پرستش این فرمانده شیاطین قرار دارند و بر این محور فعالیت می کنند. شاید در هیچ واژه و معنایی نتوان حقیقت واژگون سالاری را دریافت که در واژه عشق، یعنی عشق واژگون ترین واژه هاست و واژگون کننده همه واژه ها و معانی در قلمرو فرهنگ و معنویت و مذهب است. پس کشف و درک این ابلیس عشق به مثابه کشف و درک سر الاسرار همه واژگون سالاری های بشر مدرن است. 483. دجالان آخر الزمان بر ایده عشق در قلوب بشریت فرمان روایی می کنند. عشقی که جز جهانخاری و آدمخاری و فسق و خیانت و به بندگی کشانیدن دیگران نیست، عشق به شقاوت، و این منشأ شیطان پرستی ایدئولوژیکی عصر ماست. عشق جواز همه تبهکاری های بشر مدرن است. 484. و اما عشق حق و هدایت بخش هدفی جز لقاء الله ندارد و راهی جز طریقت ابراهیمی و روشی جز شریعت محمدی ندارد. 485. لا اکراه فی الدین که قلب قرآن محسوب شده است و حکمت آیت الکرسی است ناموس دین خدا و سر عزت و هدایت انسان می باشد. حتی در قلمرو تاریخ بشری فقط حکومت‌هایی که ناموس و فطرت الهی را در بشر رعایت کرده‌اند و به همه اقوام و مذاهب آزادی عقیده و بیان داده‌اند توانسته‌اند دارای عزت و شوکت جهانی شوند، مثل هخامنشیان در عصر کوروش، فاطمیان در تمدن اسلامی و رنسانس اروپا و امروز آمریکا. 486. تاریخ بشر به سوی لا اکراه فی الدین در حرکت است و هر که با این حق همسو باشد باقی میماند و در ظهور جهانی امام زمان که مظهر دین واحد جهانی است رستگار می شود و ذات این دین واحد جهانی عشق الهی است که معنای لا اکراه فی الدین است، زیرا فقط در قلمرو عشق حق است که همه اکراه ها و اجبار ها و ریا ها از میان می رود. 487. هر که خدا را به عنوان محور و مقصود زندگیش انتخاب کرد و تن و جان به بندگی او سپرد، از هر بندگی و جبر دیگری بریده است، ولی برای دل ندادن به امر غیر بایستی تن به جور و جفای بسیاری داد. برای آزادی دل و روح آدمی مجبور می شود تن به بندها و جورها دهد. انسان به میزانی که مختار است مجبور می شود. انسان در بندهایش آزاد است و در آزادیهایش به بند است. آن که باطنن آزاد است در بیرون به بند است و آن که در درون به بند است در بیرون آزاد است. مهم این است که آدمی به بند چه است و از بند چه آزاد است. اگر اولویت ها مطرح نباشد، جبر و اختیار بی‌معناست. هرچه انتخابی بزرگتر باشد، اختیاری بزرگتر می آفریند و به همان میزان جبرهایی حقیر پدید می آورد. جبر و اختیار قلمرو به کشف و پیدایش عشق در انسان است و آدمی در دیالکتیک جبر و اختیار است که هویت خود را در ورای جبر و اختیار می یابد. 488 لا اکراه فی الدین، یعنی اختیار اندیشیدن و احساس کردن و صاحب عقیده و اراده بودن و معنویت خود را بیان و ابلاغ و اشاعه دادن، و این یعنی امکان انسانیت انسان. پس لا اکراه فی الدین حق معنویت انسان است و قلمرو به پیدایش انسان معنوی و صاحب روح. آیا حقی برتر از این ممکن است؟ 489 و اما آن که این حق را برای خود محترم می شمارد و بر می گزیند و بر این حق زندگی می کند، البته در بیرون دچار تحریم و تهدید و جبرها و محاصره ها و اسارت ها می شود و این معنویت و روح اوست که تهدید و به زندان می افتد تا این روح از عرصه دنیا و اهلش به سوی آسمان معانی و روح خدا پرواز کند و به خدا بپیوندد. پس جبرهای حاصل از اختیار موجب اختیار برتری می شود. 490 لا اکراه فی دین، یعنی در دین اکراه و اجباری نیست، یعنی دین خدا جز در آزادی انتخاب و عقیده و آزادی بیان ممکن نیست. این آزادی همان دین است و دین آزادی انتخاب سرنوشت خیش است بر اساس آزادی اندیشه و عقیده. فقط آزادی عقیده و انتخاب است که به دین خدا منجر می شود و انسان به میزانی که برای این آزادی و اختیار تلاش و مبارزه می کند دینی و الهی می شود. 491 هر ایده و عقیده و باوری حاصل یک جریانی از اندیشه و احساس و تجربه و ادراک فردی بشر است که در او تبدیل به قدرت اراده و انتخاب می شود که گوهره معنوی حیات اوست. و لا اکراه فی الدین اشاره به حقانیت این واقعه دارد و انسانی که بر عقیده‌ای پافشاری می کند و بر آن اساس زندگی می کند در دین است و به سوی ذات هستی رهنمون می شود که خداست. به همین دلیل کل قرآن دعوت مؤمنان به تفکر و تدبیر و نظر و تعلیم و تعلم است و صداقت با شناخت خود و استقامت در باور و ایمان خیشتن. این است حق لا اکراه فی الدین که همان حق تفکر و معرفت و علم و عقیده و ایمان به شناخت خود است و انسان صادق انسانی متعهد به شناخت خیشتن است. 492 جهاد هم جهاد در جهت احقاق باورها و معرفت خیشتن است. پس همه ارزش‌های دینی ریشه در لا اکراه فی الدین دارند و مبتنی بر حق اندیشه و اعتقادند و آن که بر اساس اعتقاد و اندیشه و شناخت خود زندگی نمی کند حیات معنوی ندارد و حیوان است و فقط برای غرایز خود زندگی می کند. پس جامعه و فردی که این حق را دارا نیست مبتلا به حیوانیت می شود و منحط می گردد، همانطور که آیه لا اکراه فی الدین اشاره دارد و مرز تشخیص بین رشد و انحطاط را همان آزادی در دین قرار داده است که آزادی اندیشه و انتخاب در اعتقاد است. و این است که راز اقتدار و ماندگاری هر فرد و جامعه و نظام و تمدنی همانا تعهدش به این اصل ذاتی انسان است. هدف و شعار حسین در کربلا هم جز این نیست. زندگی جز عقیده و جهاد برای آن نیست. جالب این که امام از اعتقاد خاصی سخن نگفتند، بلکه از حق اعتقاد به طور عام سخن گفتند، یعنی معنویت. زیرا انسانی که از حق اعتقاد ساقط شده باشد، از انسانیت ساقط شده و تبدیل به حیوانی شرور می شود و در غرایز حیوانی تباه می گردد، یعنی از بالا تنه به پایین تنه سقوط می کند. 493. به همین دلیل حکومت‌هایی که جامعه را محدود و مجبور به اعتقادی خاص می‌کنند، جامعه را از معنویت ساقط کرده و در انواع فساد غرق می‌کنند و اتفاقاً بیشترین لطمه را به همان اعتقاد جبری می‌زنند، حتی اگر اعتقادی بر حق و عالی باشد، زیرا کل جامعه بر علیه آن عقیده به عداوت می‌پردازند. 494. ولی این حقیقت را باید دانست که هیچ عقیده برحقی ایجاد استبداد عقیدتی نمی کند و اگر چنین کرد، از حقانیت تهیست و ساقط می شود. زیرا حقی برتر از آزادی اندیشه و عقیده و بیان نیست و هر عقیدهی که به این آزادی باور ندارد، عقیدهی ضد انسانی و بلکه شیطانی است. زیرا شیطان تنها خصم انسان است. 495. در جامعه‌ای که آزادی عقیده و بیان نباشد، هیچ مذهب و معنویت و اخلاقی نیست به جز نفاق و ریا و مکر. و انسانی که دارای عقیده خاص خودش نیست، انسان نیست و دینی هم ندارد. اعتقادات موروثی عقیده آزادی بخش و معنوی نیستند و بلکه جبارند. دین و معنویت و رشد حاصل از اعتقادات خاص افراد بشری در عرصه تفکر و تحقیق و تجربه فردی است. عقیده همان عهد و عقد آدمی با شناخت خیشتن است و این همان پیوند تن با روح است و عهد بین انسان و خداست و استقامت آدمی در این عهد و عقیده همان دین است و استبداد حاصل بی عقیدگی و بی عهدی انسان با روح خیش است. انسان مستبد انسانی قطع رابطه با روح خیش است، زیرا اعتقاد حاصل رابطه انسان با روحش می باشد و کمال اعتقاد و عهد انسان با اعتقادش منجر به ظهور روح از تن می شود. اعتقاد موتور محرکه تن به سوی روح است. پس سلب اعتقاد نمودن مردم عین قطع رابطه نمودن مردم با روحشان است و ساقط کردنشان در تن و حیوانیت. 496. تفاوت اعتقادات افراد و گروه‌های بشری همان تفاوت فاصله بدنها با ارواح خودشان است. این است که همه اعتقادات بر حق و محترم و ضروری هستند. احترام به اعتقادات مردم، احترام به معنویت و روحانیت آنهاست و احترام به انسانیت. البته اعتقادات صرفاً موروثی از این معنا و ارزش تهی هستند، ولی به هر حال بهتر از بی اعتقاد بودن است. آن اعتقادی بر حق تر و روحانی تر است که برای سایر اعتقادات هم حق و حرمت بیشتری قائل باشد و آزادی عقیده و بیان را برترین حق مردم بداند و در قبالش تأمل و صبر و بردباری داشته باشد و با همه معتقدین همزیستی کند و عارفان این گونه اند که معتقدترین مردمانند. 497. آنان که عقیدشان از خودشان است و به واسطه تفکر و تحقیق و مجاهدت حاصل کرده اند، برای سایر اعتقادات هم احترام قائل هستند. مستبدان یا بی اعتقادند و یا اعتقاد فردی و تحقیقی ندارند و اسیر اعتقادات موروثی می باشند. استبداد عقیدتی از بی اعتقادی است و مستبدان اصلا خصم هر اعتقادی هستند، خاص اعتقادات فردی و تحقیقی، زیرا خودشان فاقد آن می باشند. 498. پس درک می کنیم که اعتقاد فردی و تحقیقی که تبدیل به باور و ایمان قلبی می شود، مولد اندیشه آزادی خواهانه و آزادی اندیشه است. پس این ادعا که گویی اعتقاد و ایدئولوژی ها موجب استبداد عقیدتی می شوند ادعایی سخت باطل و وارونه است. پس فقط بی اعتقادی و یا اعتقادات موروثی و منافقانه ایجاد استبداد عقیدتی می کند. پس نظام های ایدئولوژیکی هم اگر صادق باشند و عامل به ادعای های خود باشند هرگز مستبد نمی شوند، زیرا آن که به اعتقاد برحقی عمل می کند می داند که عمل صادقانه به اعتقاد چه کار بزرگ و سختی است. پس انسان مستبد انسانی فاقد اعتقاد است و اگر دعوی اعتقادی می کند دروغ می گوید. اعتقادات جدی و قلبی که تحقیقی و تجربی هستند اساس آزادی و حامی آن هستند، زیرا خود محصول آن می باشند. 499 اعمال آدمی یا حاصل اعتقادند و یا غرایز، یعنی یا از بالاتنه صادر می شوند و یا پایین تنه. اعمال صادر از پایین تنه که فاقد امر بالاتنه اند ماهیتی مستبدانه و جبارانه دارند و لذا اگر تحت فرمان اعتقادی انسانی نباشند موجب اختلال در آزادی دیگران می شوند. و امروزه اکثر آزادی خواهی ها ریشه در این نوع آزادی عمل فاقد اعتقاد دارند و لذا آزادی ضد آزادی هستند و ماهیتی مستبدانه دارند و خواهان آزادی استبدادند و چون به قدرت برسند دشمن آزادی عقیده و بیان می شوند. 500 چه بسا عقایدی که مستمسک و حربه به قدرت رسیدن می شوند و چون قدرت حاصل آمد از میان می روند و این از ویژگی های اعتقادات موروثی تاریخی است که ماهیتی جبار دارند و فقط توجیه نژاد پرستی ها هستند. 501 بزرگترین بدبختی بشر که اساس کفر اوست این است که عاشق خدای نادیده و نابوده و مرید امامان مرده و نیامده و در آتش بهشت گم شده و موعود است و دشمن خدای دیده و امام زنده و بهشت نقد است و دوست دارد همه چیزهای مطلوب را در خیالش طبق نفس اماره خود بازآفرینی کند و در آنجا سلطان باشد. این است سر جادوی هنر سینما و ارتباطات مجازی اینترنتی و این ادابت انسان با واقعیت جهان است. این مرض در زنان 200 چندان شدیدتر است و لذا اکثران مایل نیستند با مردی که شدیداً دوستش دارند ازدواج کنند، زیرا خیال بافیهایشان را مختل می سازد. این مصداق آشکار کفران نعمت است. 502 انسان کافر در خیال خودش خدایی می کند، منتها یک خدای خیالی و مندرآوردی که همان شیطان است. این همان جنون و جن پرستی بشر است. در آن روز ملائک می گویند خدایا، اکثر مردمانی که خود را خدا پرست می خوانند جن را می پرستند. 503 اکثر آدم ها با خیالاتشان به سراغ واقعیت ها می روند و لذا دوچار سردرگمی و گمراهی می شوند، زیرا واقعیت را مطابق خیالات قبلی خود می خواهند و نمی یابند و لذا تلاش می کنند آن را بر اساس خیالات خود بازآفرینی کنند و این معنای کور و کر و گنگ بودن اکثر انسان هاست که واقعیت بیرونی را در نمی یابند الا به واسطه خیالات خود. اکثر مردمان جز ظن خود را پیروی نمی کنند. قرآن جهان صنعت و تکنولوژی و مدرنیزم مخلوق خیال بافی تاریخی بشر است که تجسم دوزخ از آب در آمده است. پس این خیال شیطان است. 504 خیال چیست؟ بازآفرینی واقعیت طبق امیال نفس اماره و هوا و هوس و غرایز است، یعنی تبدیل هستی به بایستی در کارگاه ذهن. همانطور که صنعت بایستی طبیعت است که از ذهن بشر به عین آمده است و تجسم یافته است که آن را تخیل خلاق گویند، که حاصل کفر و انکار بشر نسبت به طبیعت و خلقت خداست. 505. این ادعای هانری کوربون که گویا از ابن عربی استنباط کرده، دال بر این که عارفان دارای تخیل خلاق هستند ادراکی ناقص است، بلکه عارفان دارای قلب و روحی خلاق هستند، نه تخیل خلاق به تنهایی. 506. خلاقیت خیال همان تبدیل طبیعت به صنعت است. خلاقیت دل تبدیل طبیعت به جنات است و خلاقیت روح هم تبدیل طبیعت به رضوان است. 507. عارف چو از خود فنا شود، کارگاه خلق جهانی برتر گردد و بدان که همه جنات و طبقات لامتناهی آن و رضوان الهی مخلوق جان عارفانند. 508. تخیل خلاق در کافران مولد فوت و فن و صنعت و مصنوعات دوزخی است، ولی در عارفان چون در خدمت دل و روح خلاق است، قلمرو به لقاء الله است، یعنی طبیعت را به جمال خالق متجلی می کند و خلاقیت روح هم تبدیل طبیعت به رضوان است. 507. عارف چو از خود فنا شود، کارگاه خلق جهانی برتر گردد و بدان که همه جنات و طبقات لامتناهی آن و رضوان الهی مخلوق جان عارفانند. 508. تخیل خلاق در کافران مولد فوت و فن و صنعت و مصنوعات دوزخی است، ولی در عارفان چون در خدمت دل و روح خلاق است، قلمرو به لقاء الله است، یعنی طبیعت را به جمال خالق متجلی می کند. 509. ولی به بیانی دیگر، خلاقیت عرفانی کاشف رئالیسم است و هستی را همان گونه که در نزد خالقش هست بازیافت می کند، که این بازیافت عین خلق کردن خالق در مخلوق است به قدرت عشق عرفانی عارف. همانطور که خدا انسان را از عدم آفرید، عارف هم خدا را می آفریند از فنای خودش. همانطور که خداوند از فنای خودش انسان را آفرید، عارف هم از فنای خودش خدای را می آفریند. پس تمام هنر در فنای خیش است. این فنا همان کارگاه آفرینش است که آفریننده اصلی همواره جز خداوند خالق نیست، ولی این خلقت را به دست و اراده و عشق انسان انجام می دهد و این از غایت رحمت مطلقه و عشق خدا به انسان است و رمز خلافت بین خالق و مخلوق، که عین معنای عشق می باشد و عشق جز این معنایی ندارد. 510. ولی آنچه که عشق بین آدمیان نامیده می شود، تصرف و تملک و سلطه است و نه خلافت، که البته در نمایشات ریایی و مکارانه ای از ایثار به فعل می آید، بدین معنا که من خودم را فدای تو می کنم، پس تو هم خودت را فدای من نما، وگرنه نابودت می کنم. عشقهای نژادی و جنسی از این نوع است. 511. خلاقیت علم نظر است و توجه. توجه به وجه الله، درجه ای از توجه که کل نگاه و نظر را در تمامیت وجود متمرکز بر وجه الله نماید و این همان مقام عصمت و طهارت نفس است که خدا را از عصمت بنده اش متجلی می سازد. پس گوهره خلاقیت عصمت است و انسان به میزانی که به عصمت و طهارت نفس می رسد و دل خود را از غیر پاک می کند، می تواند روی به وجه الله کند و به لقاء الله برسد و تا مقام خلافت اللهی به پیش برود، یعنی خود وجه الله گردد، و این است خلاقیت. 512. متاسفانه در عرصه ادبیات و علوم دینی ما به ندرت رساله‌ای در علم و هنر و آداب و راه و روش عفت و عصمت و طهارت نفس یافت می شود، در حالی که اصل و محور کل دین خداست و ما برای اولین بار این باب را گشوده ایم. 513. در دین خدا و احکام شرع و حقوق اسلامی دو نوع گناه وجود دارد که جزایش مرگ است، یکی قتل ناحق و دیگر زنای زن شوهردار و مرد متأهل. چرا؟ زیرا زنا به خصوص زنای محسنه عین قتل است، به قتل رسانیدن کسی در دل خیش، زیرا کسی که همسر دارد دلش جایگاه همسر است و کسی که زنا می کند این همسر را در دلش می کشد و در واقع دل خودش را هلاک می کند. گناه شرک که در قرآن ظلم عظیم است نیز از همین ماهیت است، یعنی یک دل را به دو نفر دادن یا دو نفر را در دل خود وارد نمودن، که زنا از مصادیق شرک عملی است و این بحثی در قلم رو به عصمت است، یعنی توحید همان عصمت دل است و شرک هم زنای دل. 514. دشمنی آدمی با واقعیت و ابتلایش به خیال پرستی تا سرحد جنون حاصل اشد دنیا پرستی اوست، زیرا واقعیت زندگیش را مطابق امیال و آرزوهایش نمییابد، پس به کلی انکارش میکند و به خیال بافی دچار میشود که این خیال بافی قلمرو به ابتلای او به شیطان است. شیطان به امر خدا به سوی هر متکبر کذابی میرود. قرآن. 515. واقعیت این است که خود انسان به عنوان محور زندگی موجودی ناقص و نیمه آسمانی و نیمه زمینی است. بالاتن اش ملکوتی و پایین تن اش دوزخی و سراسر فساد و تعفن است و این امر برای اکثر انسانها علت العلل بیگانه شدن از خود و انکار خیشتن است، که این امر اساس بیگانگی نسبت به واقعیت جهان است و این همان معنای کفر و انکار و خیال بافی و شیطنت و جنون است. 516. همه کافران و مشرکان مبتلایان به خیالات واهی و پرستندگان اوهامی هستند که به یاری شیطان در ذهنشان پدید آمده است. پس کفر و خیال پرستی امری واحد است که غایتش کوری و کری و بیگانگی نسبت به واقعیت خود و جهان است. کورند و کرند و گنگ هستند. قرآن. از این روست که علی علیه السلام آرزوها را خطوات شیطان می نامد و بدان که عرفانهای دجالی غایت این کفر و خیال بافی و مالی خولی است که در انکار کامل نسبت به واقعیت‌ها رخ می‌نمایند و این اوهام و تصورات شیطانی خود را کرامات و الهامات الهی می‌پندارند. ایدئالیسم و فلسفه‌های ایدئالیستی هم شعبه‌ای دیگر از این کفر و ابتلای شیطانی است که جلوه‌ای از هستی بایستی است که منکر هستی موجود می‌باشد. ولی معرفت و حکمت و عرفان حق نه حاصل انکار هستی که محصول کشف هستی و پرده برداری از حقیقت هستی است، که عین پرده برداری از هوش و حواس خیشتن است و این همان دستیابی به مقام عصمت است. پس عصمت تنها قلمرو و نور کشف هستی است و گوهری هستی شناسی عرفانی و این همان واقعی دهر زدائی و نجات زدائی از نفس است که اساس خسران آدمی می باشد. سوگند به زمان که انسان در خسران است. 517. پس بدان که عرفان نه تنها ربطی به خیال پرستی ندارد که ضد آن است و تخیل خلاق در مکتب ابن عربی هم ربطی به خیال بافی ندارد. 518. این را بدان که شیطان به صورت انواع خیالات فریبنده و شبه بهشتی به سراغ آدم می آید تا امر زشت و ناحقی را در ذهن تبدیل به امری زیبا و برحق و بهشتی سازد، همانطور که در بهشت ازلی هم در ذهن آدم و حوا القای جاودانگی بهشت را نمود و مبتلای به شجره ساخت و از بهشت موجود بیرونشان راند به وعده بهشت موعود جاوید. انکار واقعیت و حیات موجود به وعده واقعیت و زندگی موعود و ابدی یکی از مهمترین ترفند رسوخ شیطان در انسان است که تماماً در قلمرو به خیال بافی‌ها رخ می‌دهد و آدمی را دیوانه و مالی خولیایی می‌کند. ملائک می‌گویند خدایا اکثر این مردمی که خود را خدا پرست می‌دانند جن را می‌پرستند. قرآن: خیال پرستی همان جن پرستی است و آدم‌های مجنون دچار خیالات جنی هستند. 519 همیشه سخن بر سر یکی دو نفر است. این همه پیامبران و اولیای الهی و حکیمان و عارفان جان برکف تمام حیات و هستی خود را در مهلکه خلق و حکام جور انداختند تا شاید یکی دو نفر بیدار و رستگار شوند و گاه به نظر می رسد گویی فقط برای هیچ خود را دچار آن همه جور و جفا و عذاب و بلا و بدبختی کردند و احدی بیدار و هدایت نشد. آری گویی که برای هر عصر و هر قومی فقط یک نفر کافی است که هنوز بشریت به حیاتش و زمین به گردش خود و کائنات به بقا ادامه دهد. هر که این راز حیرت آور را درک و هضم نمود، راز خلقت عالم و آدم را دریافته است که آیا این کائنات لامتناهی و این همه هیاهو و قوقا و قیامت ها برای هیچ است؟ این قلب امتحانات الهی برای مؤمنان و اولیای حق است، همان امتحانی که چون دلی از آن سرفراز آید لایق ولایت خدا و اولیایش می شود. آری کل کائنات و تاریخ بشر گویی فقط برای همین یکی خواست، زیرا جز این یگانگان شاهد و عارفی ندارد و اینان هستیداران عالم وجودند که در زیر بار این امانت دمادم آخ آخ می کنند و جز خودشان هم صدای خود را نمی شنوند. همواره فقط یکی هست و ما بقی هستی نمایند و تا جل نباشد اصل شناخته نمی شود، تا دروغ نباشد راست فهم نمی گردد، تا ظلم نباشد عدل معنا نمی یابد، تا مرگ نباشد زندگی ارزش نمییابد، تا عدم نباشد وجود یافت نمیشود، زیرا فرق وجود و عدم جز قلم نیست، یعنی معرفت بر عدم. معرفت بر عدم است که وجود آفرین است. سوگند به قلم و آنچه می نویسد که مصاحب شما دیوانه نیست. قرآن 520 و این قلم است که فرق وجود را از عدم معلوم می سازد، زیرا قلم نفس انسان را به نطق می آورد و می خواند و می نگارد و نفس ناطقه هم حضور خدا در انسان است، یعنی حضور وجود در عدمیت آدم است. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ هن قلم باشد، قلم باشد، قلم. 521 در حدیث قدسی آمده که قلم نخستین مخلوق خداست، یعنی نخستین ظهور وجود از عدم است و مابقی عالم هستی مخلوق قلم است. پس فقط قلم است که بی واسطه و بلا فاصله به اراده خداوند آفریده شده است، پس نزدیکترین موجود به خداست و مماس بر ذات ازلی پروردگار است و در دست خداست. پس دست خداست که از آستین هر اهل قلم برون می آید، به شرط آنکه مؤلف از نزد خداوند بیندیشد و بنویسد، یعنی تفکراتش لدنی و من اندی باشد، یعنی اهل معرفت نفس و عارف باشد، یعنی دارای تفکری بکر باشد و از بکارت و عصمت نفس خیش بیندیشد، یعنی از نزد ذات خود که خداست بیندیشد، این همان معرفت نفس است که مترادف معرفت رب می باشد، به قول رسول خدا صلی الله و علی مرتضی علیه السلام. زیرا نفس قلمرو به حاکمیت پروردگار است و چون به نطق آید کلام الله است، و این همان معنای حدیث قدسی است که مختص اولیای الهی و معصومین می باشد، به شرط اینکه این نطق مستقیماً و بی‌واسطه نطق ذات نفس آدمی باشد، و چون این نطقی از مقام عصمت برمی‌خیزد و این است قلم حق و آنچه بر لوح سفید دل می‌نویسد. و البته هیچ کسی یک شبه به این مقام عرفانی نمی‌رسد. آدمی از زمانی که تفکر و نوشتن را آغاز می کند تا رسیدن به مرکب ذات و عصمت، از خود تا خدا راه دارد، از درک اسفل تا عرش اعلی، و این کل راه رسیدن از خود تا خدایی وجود است. 522 معنویت و مقامات عرفانی مولد کبر و غروری در نفس بشر است که مقامات مادی و اقتصادی و سیاسی ایجاد نمی کند، ولذا خداوند اولیای خود را دچار بلایا و امراض و استضعافهایی حیرت آور و بی همتا می کند تا برای خدا و خلقش گردن کشی و فخر نکنند. 523 اساس بستگی های انسان در دنیا و دنیا پرستی و ترس از مرگ، همانا بستگی های عاطفیش به سایر انسان هاست که در محورش افراد خانواده قرار دارند. این بستگی ها گاه برای طرفین رابطه هم زجرآور می شود و به نفرت می گراید، ولی از آن رهایی ندارند. فقط کافی است که مقداری از هم فاصله بگیرند تا این نفرت و عذاب رفع شود، ولی نمی توانند. این عادات گاه از اعتیاد به مخدرات هم شدیدتر است که در محورش رابطه جنسی و زناشویی قرار دارد، و کل بستگی های فامیلی هم از قدرت و جاذبه این رابطه تقسیم می شود. رابطه بین جنس مخالف، رابطه وجود و عدم است که در خلافت افتاده است و جایگزین یکدیگر گشته است، و اصلا حقیقت خلافت از مخالفت دو موجود است که اشدش بین وجود و عدم است که در رابطه آدم حوایی متجلی و تجسم می‌یابد، و این همان رابطه بین خود و خدا می‌باشد در صورت بشری. پس تعامل و معرفت و عصمت و صدق و تقوای بین این دو است که این دو را به هم می رساند و به یگانگی نائل می آیند، و در غیر این صورت یکدیگر را دفع می کنند و خصم می شوند. 524 رابطه بین خود و خدا، رابطه بین عارف و معروف، شاهد و مشهود و واجد و موجود است و خالق و مخلوق و عاشق و معشوق، و این راه رسیدن آدم به حیوانیت ذات است و راه رسیدن حوا هم به آدمیت ذاتش، و این همان راه رسیدن خود است به خدا. این کل واقعی لا اله الا الله است که لا اله همان گذار و امهای خودهای خیشتن است و الا الله همان وادی خدایی است. پس خدایی الا الله است نه الله. 525 و هر رابطه ای عرصه سیر و سلوک خود به سوی خود است که نزدیکترین و شدیدترینش عشق است، و عشق آدم حوایی که اساس ورود به عشق ولایی بین مأموم و امام است که به عشق الهی می انجامد، که ظهور خدا از ذات خود است در فنای از خود به اراده خدا. 526 وجود لا مکانی و بی زمانی خداوند عین حضورش در مکان و زمان است، زیرا عالم مکان بی کرانه و زمان هم لا متناهی و بی آغاز و پایان است. چون فضا بی کرانه است، پس برای هیچ شیئی نمیتوان آدرس در مکان معین کرد، همانطور که موقعیتی در زمان. پس هر چیزی در لا مکان و بی زمان است، ولذا هر چیزی نشانه ای از وجود و حضور خداست، از جمله خود مکان و زمان. جهان هستی مظهر توحید و اطلاق و حقیقت ناب است و لذا رابطه انسان با آن عین رابطه خود با خداست. اگر دارای این معرفت باشد که با خدا روبروست، با وجودی یگانه و مطلق و لا متناهی. 527. هیچ کس به قصد چیزی شدن چیزی نشد الا جعل و دجاری از آن چیز شد، مگر اینکه از خود گذشت برای حقی از دیگری و دیگری را بر خود ترجیح داد و لذا جلوه خودآیی او رخ نمود. منتها این از خودگذشتگی هم نباید برای رسیدن به تجلی خودآیی باشد. هیچ شیطانی فریب کارتر از عجب و خودپرستی های دینی و عرفانی نیست. من عارف، من پاک، من عاشق. اینجاست که آدمی بایستی دست به دامن خدا شود که پروردگارا مرا از شر خودم برهان، و اینجاست که عشق به فریاد خواهد رسید. 528. این چه رازی است که انسان‌های حقیقتاً عارف و عاشق و پاک خود را جاهل و فاسق و ناپاک می‌بینند؟ زیرا آن که به حق رسید تازه بطالت خود را درک می‌کند و به میزانی که از آن حق برخوردار شد حقارت و عدمیت خود را در می‌یابد. و نیز این که وجود امری مطلق است و انسان به میزانی که وجود مییابد تازه نیستی خود را مییابد و این همان عبودیت است. و علاوه بر این که وجود که همان خداوند است ذاتن از خود گذشته است، که این از خود گذشتگیش کارگاه خلقت است. پس انسانی که وجودی مییابد ذاتن از خود گذشته میشود، پس جز عدم خود نمییابد، یعنی ضد ارزش ها را، یعنی وجود جز عشق نیست. پس بدان هر که ادعایی دارد در پنهان یا آشکار هنوز وجود نیافته است و عدمیت خود را وجود پنداشته است، مخصوصا کسی که خود را عاشق می داند، زیرا آن که حقیقتا عاشق است دمادم از خجالت می میرد و از خود فنا می شود. 529. و این که همه آدمیان ادعای عاشقی دارند و عشق بازی می کنند داله بر این حقیقت است که ذاتن می دانند که وجود جز از عشق بر نمی خیزد، منتها از روی جهلشان می پندارند که می شود نقش وجود یعنی عشق را بازی کرد و به واسطه این بازی وجود یافت. پس این بازی با عشق و تئاتر وجود از سر بی وجودی است و از قحطی وجود است و از هراس نابود شدن است، مخصوصا در آخر الزمان. و این است که به هر حال به ندرت کسی از عشق بازیش نادم می گردد و به ندرت کسی پس از رسوایی و فروپاشیش عاشقی خود را انکار می کند، مگر اینکه این بار به راستی عاشق گردد و وجود یابد. و در غیر این صورت اگر بخواهد اعتراف کند که قبلا عاشق نبوده و فقط نقش آن را بازی کرده، به راستی احساس نابودی می کند و از فرط نابودی چه بسا خودکشی کند. 530. پس می توان گفت کسی که با عشق بازی کرده و فروپاشیده برای عشق حقیقی مهیاتر و لایقتر است، زیرا برایش رنج کشیده است، هرچند که جز عذاب و ندامت نیافته است. این است که گفته شده که عشق مجازی پلی به عشق حقیقی است، البته اگر آدمی از این پل ساقط و هلاک نشود که چه بسا می شود.